بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تفکر بود، در دنبالش هم یه بحثی در باره‌ی رضا در جلسه پیش تفکر را از نظر مفهوم لغوی معنی کرد و نکته خیلی جالبی در مفهوم لغوی وجود دارد که همین کلمه توکل با علا ذکر می شود دو مفهوم دارد. توکل یعنی با عهده گرفتن، نه با عهده دیگری واگذار کردن. و با کلمه علا که باز به اصطلاح ادبی مفهوم اعتماد را متضمن است، مجموع این مفهوم می شود با تکیه به یک چیزی کاری را به عهده گرفتن. بعد هم راجع به این که این توکل موردش قهرن کجاست، یعنی انسان چه چیزی را باید به عهده بگیرد و چه چیز را باید به خدا واگذار کند و به او اعتماد کند و به او تکیه بکند. در جمله بحث و امروز هم البته توضیح بیشتری در اطراف او هست و مخصوصا ما عنایت داشتیم که مفهوم توکل را از قرآن به درد بیاریم و ببینیم قرآن که توکل را به کار برده است با چه مفهومی به کار برده است. و در اون جلسه عرض کردم این هم خیلی خیلی جالب است وقتی انسان توسط قرآن مراجعه می کند و موارد استعمال کلمه توکل را در قرآن می بیند، می‌بینند همه جا مفهوم اعتزاز می‌دهد، یعنی عزت، و همه جا مفهوم اتقاء به خود می‌دهد در مقابل غیر. من به خدا توکل می‌کنم و از شماها نمی‌ترسم، به خدا توکل می‌کنم و از روگردندن مردم باک ندارم. یه همچه مفهوم مثبت عجیبی دارد. عرض کنم که مورد توکل این است، اونجا که هدف انسان و آرمان انسان آرمان مقدس یک، وقتی انسان دنبال یک هدف مقدس می‌رود، به خاطر یک هدف مقدس کاری را انجام می دهد یا به خاطر یک هدف مقدس یک کاری را نمی کند، مرتکب یک کاری نمی شود. اساسش پس این است، اساس اولش، رکن اولش این است که آرمان و هدف انسان مقدس. دوم، در راه این آرمان و هدف مقدس کوشش به خرج بدهد. سوم، این کوششی که در راه مقدس انجام میدهد مقرون باشد به خلوص نیت، یعنی لله و فی الله باشد، نه اینکه برای هواهای نفسانی باشد. اون وقت اگر انسان این جور باشه، برای در راه مقدس کوشش و فعالیت بکند با قصد پاک و خالص، نه برای منفعت پرستی شخصی، خداوند او را مدد می کند، خداوند او را تأیید می کند، اون چی که او باید انجام بدهد اینهاست. هدفش مقدس، کار و کوشش، خلوص نیت. اما فلسفه ای در عالم هست، حسابی در عالم هست، با اون حساب این است که اگر کسی در دنیا این دور باشد، یک مددهایی از راههایی هم خود او نمیداند و او میرسد. نمیدونم این کتاب انسان و سرنوشت که خودم چند تا پیش روشه کردم آیا ملاحظه فرمودن یا ملاحظه نکردن، اونجا بحث راجع به قضا و قدر و سرنوشت و اینها شد. در یه جاش یه بحثی ما کردیم با اون این که از نظر اون چی که میگن قانون عالم یه قانون حتمی و لایتخلف هست، فرق نمی کنه که انسان الهی باشد یا مادی. بعد یه بحثی کردیم راجع به این که انسان تفکر الهی، مکتب الهی یه امتیازی دارد در این جهت بر مکتب مادی. از نظر مکتب مادی انسان چه هدفش مقدس باشد چه نامقدس، رسیدنش به هدف بستگی دارد به میزان این که انسان چقدر فعالیت بکند و شرایط ظاهری و مادی چقدر فراهم باشه. حالا چه هدف انسان مقدس باشه چه نامقدس باشه، چه برای خودتون بخواید شما کار بکنید چه برای صلاح اجتماع بخواید کار بکنید، فرق نمی کنه. بستگی دارد که شرایط مادی چقدر مساعد باشد و شما چقدر فعالیت بکنید، ابتکار و فکر شما چقدر باشد. ولی از نظر مکتب الهی این دور نیست. میان این که هدف انسان مقدس و پاک باشد و نیتش خالص باشد با اون جایی که هدفش پاک نباشه، راهش پاک نباشه، تفاوت. اگر هدف مقدس باشد و نیت انسان هم خالص باشد و از خداوند استمداد بکند علاوه بر شرایط ظاهری و فعالیت، این عالم دوری ساخته شده است که به تأیید و کمک همچه شخصی میاد. چه در قرآن به این تعبیر میگه ان تنصر الله ینصرکم، اگر بیاری خدا و حقیقت برخیزید اون هم بیاری شما میاد. ان تنصر الله، اگر شما بیاری خدا، پس مشروطی بیگی، پس باید ما عمل کوشش بکنیم تا اسمش یاری خدا باشه. باید هدف ما مقدس باشد تا در راه خدا باشد. باید نیت ما خالص باشد تا یاری خدا شمارده بشود. اگر این کار کردی دستی در عالم هست به کمک ما برمیده. فالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسانی در راه ما کوشش بکنند ما راههای خودمون را اونها می نمایانیم. که معلوم شد دو جور مدد است. یه مدد این است که به اصطلاح خوب و قدرتی به کمک انسان می آید که یک ذهن انسان روشن می شود، روح انسان روشن می شود. نظیر این ما زیاد داریم در قرآن که از مسئله مددها و کمکهای غیبی بحث می شود. ولی همه در این شرایط ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع می کند
از کسانی که ایمان آوردن.
الان یادم افتاد نیاوردم با خودم، این کس آورده بودم این عبارت ها بود. جمله بسیار جالبی دارد امیر المؤمنین در نهج البلاغه هست، وصف می کند مسلمانان زمان پیغمبر را که چجور شد که خداوند این همه نصرت بر اینها نازل کرد. می فرماید که بلغت، اولش یادم هست جمله هاش، بلغت کن نام رسول الله نسل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا لا یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیعن علی اللقم سلاح. میگه ما با پیغمبر که بودیم در راه اسلام و ایمان که می جنگیدیم هیچ چیزی مانع ما نمی شد. اگر پدران ما در برابر ما می ایستادن مانع ما نبود، می دادیم. با پسران خودمون می جنگیدیم، اینا مبالغه نیست، از تاریخ اسلام می شدیم. با برادران خودمون می جنگیدیم. خود امیرالمومنین برادرش عقیل و طالب هر دو در خط دشمن بودن. همین عقیل بهش گفتن تو چرا اسلام آوردی؟ گفت که وقتی که در بدر با برادرم علی روبرو شدم وضع او سبب شد که من از دل ایمان بیارم، چون اینقدر این به من علاقه‌مند بود در بچگی که اگر مادرم چیزی بهش میداد خوراکی میداد من بخورم، من دوست داشت واقعا. و حالا من میبینم در راه عقیدش اون چنان است که یک ذره گویی اصلا نسبت به من عاطفه نداره این آدم. پس فهمیدم که این صحبتی نیست غیر از این که عقیده ایمان بفرماد. هیچ یکی از اینها مانع ما نمیشد جز اینکه میرفتیم جلو، باز بیشتر هی صبر میکردیم و مقاومت. باز میفرماید که برای ما چنین پیش میآمد مردی از ما و مردی از دشمن در میدان جنگ روبرو مثل دو شتر نر به هم میپیچیدی، راهی ما از دشمن میخوردیم و راهی دشمن از ما، ولی ما در راه حق میجنگیدیم اونها در راه خودشون منافع شد. اینقدر مقاومت کردیم در آخر سلام ما همین که این همه صدق نیت از ما بروز کرد، اون وقت خداوند نصرت و تأیید و قدرت فرمان را نصرت و تأیید الهی در یک همچه شرایطی میاد. نه اینکه خب ما بگی چون مطالعان هستیم مطابع قرآن همین جوره خدا بیاد یه راه را بر ما باز بکنن، وقتی که در راه این هدف مقدس با این خلوص نیت این مقدار مجاهدت کردیم، اون وقت دست بیاری ما آمد. و مسئله توکل که ما میگیم به خدا باید اعتماد کرد، البته با همین شرایط میگیرد که یه همچه حسابی به یک همچه فلسفهی بر اساس مکتب الهی در دنیا هست. البته غیر الهیون همچه هرکی درست کردن قبول ندارن که در دنیا همچه حسابی باشه، که اگر بنده آرمانم مقدس بود فعالیتن به قدری که برام ممکن بود کردن نیت من خالص بود جهان به کمک من برخیزد، جهانی حرفا باید به تفاوته. از نظر مکتب مادی برای جهان بی تفاوت است که جناب عالی در راه هدف مقدس فعالیت بکنه یا نکنه، یعنی جهان اکثر عمل موافق یا مخالفی نداره، بی تفاوت. ولی از نظر مکتب الهی که تنها در جهان یک نیروهای ذخیره‌ای وجود دارد، اون نیروهای ذخیره از یک راه‌های مخفی به کمک اهل حقیقت در این شرایط میان. پس فلسفه توکل که توکل گفتیم عهده‌دار شدن کار است،
در قسمتی که مربوط به انسان است و واگذار کردن به خدا در قسمت دیگر و معنی واگذار کردن به خدا یعنی بدانی در عالم حسابی هست که در این شرایطی که شما وظیفتون عمل بکنید او به کمک شما برخیزد. فلسفش این است، یعنی از نظر فلسفی توجیهش این است که از عالم دنیا یک واحد جندار است، واحد زیرشعور است. این واحد زیرشعور برای افرادی که در راه حقیقت فعالیت می کنند و افرادی که در راه غیر حقیقت فعالیت می کنند نسبت به اونها بی‌طرف نیست، متساوی نیست. این ترخنم که پس روح تبکن و حقیقت تبکن تبکن رو وقتی اینجا حالا ما فعلا می دیم توجیه باید ببینیم قرآن هم همینجور میگه توکل داری یا نه. چه قسمت چه در اون جلسه گفتیم ولی دریغ از سال باقی آیات ما در این زمینه نخوندیم. پس اگر توکل را کسی اینجور توجیه بکند تصدی کار در حدود مقدرت بشری و حمایت جهان در ماوراء مقدرت بشری واقعا هم بشر بیه همچی چیزی نیاز هم دارد. یعنی ای کاش آدم آرزو میکنه ای کاش دنیا همینجور ساخته شده باشه، ای کاش دنیا اینجور ساخته شده باشه که اگر انسان در راه آرمان مقدس فعالیت بکنه نیاز خالص باشه، جهان کورکر نباشه، بیطرف نباشه، یه حمایتی تأییدی ولی البته اینم مثل دعا در حدود مصالح کلی نظام عالم که رضا که پشت سرش میاد داره این است که اگر در خلاف نظام کلی عالم باشه اونجا دیگه جای رضا است دیگه. حالا اونو بربخشید. بشر از نظر تربیتی روحی روانی به یه همچه حقیقت نیازم داره. اگه حقیقت باشه همچه چیزی واقعا مطابق با نیازهای بشر هم هست، از جلسه مطابق با نیاز بشر هست. خب چرا انسان همیشه در راه آرمانهای مقدس باید از مراتع شخصی خودش بگذرد؟ باید یک نوع قماربازی در واقع در عالم باید بکنه، باید بگذرد. خب اگر یه همچه اعتمادی داشته باشه، تکیه‌ای داشته باشه، یه دستی پشت سر هست که من وقت خودم رو در این دریای حوادث انداختم میاد پشت سر من میاد من حمایت میکنم، بسیار با نیاز روحی بشرم منتظر. اما از نظر این که حالا واقعا در منطق اسلام همین جوره یا اسلام هم همون توکلی که عرض کردم که به یهودی های زمان حضرت موسی نسبت دادن اونجور توکل میده، یعنی آیا قرآن و اسلام میگوید به این که در حدودی که در امکانات بشر هم بشر باید فعالیت خودش رو بکند و در ماورای او به خدا واگذار کند، یا نه بشر در حدود مقدرات خودش هم نایب بگیر از برای بینشین خدا کار انجام بده؟ اینجور هست از که بین اینجور. ولی شواهدی هم من میخوام با عنوان تأیید عرض بکنم. در اون جلسه فقط همون داستان معروف اعقل و توکل عرض کردم، حالا یه قسمت دیگر از خود قرآن اینها آوردن که براتون عرض میکنم. اون قسمت معروف که همین است که میگن که مردی آمد خدمت پیغمبر اکرم و شتر خودش اقال نکرد، یعنی زانو بند شتر را که طبق معمول میبندن نرفت. آمد از پرسید شتر را چیا کردی؟ گفت همونجا بیرون مسجد راهش کردن. گفتن اقال کردی یا نه؟ گفت نه، به خدا توکل کردم، اقال نکردم. پیغمبر بهش فرمود اعقل و توکل، شتر تا اقال بکن توکلم بکن، یعنی در کاری که از خودت ساختن اون کار را خودت باید انجام بده. غیر از این بالاتر از این که فقط یک حدیث هست در کتاب جاب السعادت نراقه دیدم، از همه جا بهتر شاید جمع کرده بود، در از همه جا که بگم از جایی که من دیدم شاید بهتر جمع کرده بود. میگه آقا ما میبینیم خود قرآن دستور میدهد به ما، در همین قرآنی که دستور توکل میدهد دستور میدهد به مسلمان ها که از وسائل استفاده بده. از جمله در جنگ ها و در برابر دشمن اینجور میفرماید که خذو حذرکم، خذو حذرکم. این تعبیر خلاصه ترجمه‌ش اینه که احتیاط خودتون به هرگز نسبت به دشمن از دست ندید. حذر از محذر است، خذو حذرکم، یعنی با کمال جدیت مراقب دشمن باشید، مراقبت بکنید از تدبیرها و فعالیتها و کارهای احتیاطی خودداری نکنید. اگر توکل جاش این بود که انسان کاری که باید بکند نکند، این کار را به خدا واگذار کند، خدا را نایب بگیرد در کاری که مربوط به خودوست، یه حضور در خود چیه؟ ما مسلمانیم، ما به خدا توکل میکنیم، چرا احتیاط بکنیم؟ در چیز میفرماید که در باب نماز خوف، نماز خوف نماز در حال جنگ است، شنگید دیگه نماز در دو مورد قصر میتونن، یکی در مسافرت، یکی در خوف. در خوف که خب معمول چیزش بیشتر در مورد جنگ هست، در این مورد جنگ ممکنه باشه، این است که در وقتی که در مقابل دشمن ایستادند و مورد حمله هم، یعنی خطر حمله دشمن هم هست، ادعی از مردم امام میستند و ادعی از سربازها میان به او اقتدا میکنند، نماز را دو رکعتی میکنند. امام یک رکعت را که خوند، برای رکعت دوم امام سر میکنند، اونا فورا رکعت دوم را به فرادا میکنند و میرند. بعد اون ادعی دیگر که در میدان هستند و موضع را به اصطلاح حفظ کردند، اینها باز میرند جای اونها را حفظ میکنند، بعد اونها باز میان نماز خودشون را با رکعت دوم امام میخوانند. در این مورد میفرماید که ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، حالا که نماز میخواید بخونید احتیاط خودتون را از دست ندید، سلاحهای خودتون را برگیرید و احتیاطتون. خب امیدانه گفت نگه ها شما میخواید نماز بخونید که در حال نماز به خدا توکل کنید، خدا دیگه درست میکنه جلو دشمن میگیره. آیه معروف که اختصاص به وقت خوب و وقت معین ندارد، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، در مقابل دشمن نیرو آماده کنی هر اندازه که در قدرت دارد. نیگه توکل کنید دیگه نیروی چی؟ اگر جای توکل بود هیچ قدرتی که با قدرت خدا برابری ندارد. اگر براس خدا از بشر در کاری که ساخته بشر است نیابت بکند، ما قدرت دیگر احتیاج نداریم که ایه بکنیم. از زبان در داستان حضرت موسی اینجور میآورد که به موسی گفت ای موسی فأسر بعبادی لیلا، بندگان من را، اون مسلمان را، اون وقت را، اینا شب حرکتشون بده. بخورش برسار یعنی تاکسی که دستون میدهد شب برو که کمتر متوجه بشن از کجا اینها را بردی و به کدوم طرف بردی، این برای که ملتقش نشن. یعنی خودش استفاده کردن از یعنی یه وسیله نبودی که توکل با مرد برو. حدیثی هست خیلی شیرین هست، نشان که موسی بن عمران مریض شد، وارد شدن درش بنی اسرائیل و بیماریش شناختن از چه نوع بیماری. این انجمن ما انجمن پزشکان خوبی هست، از خواهم که بهش گفتم فلان دوا را اگر استفاده بکنی خوبه. گفت لا اتداوی حتی یعافینی الله، گفت دوا نمی کنم تا خدا خودش نمیشه دوام. فضالت علیه علتو بیماری هم یه ادامه بیده، موسی هم این منتظر که خدا شفاش بده، خدا شفاش نده. او هر راه علیه به عزتی و جلالی، بهش وعد شد قسم به عزت و جلال خودم که تو رو خوب نخواهم کرد مگر اینکه همون دوایی که به توصیه کردن اون دوا رو بخور. خب موسی هم دیگه بچاره رو دو گفت دامون و همون دوایی گفتی بیو آوردن به خوب. بعد در دل موسی واقع شد که چطوره چرا خدا رو شفا نداشت که باید این دوا رو باید بخوریم. فاوجه تفی نفسی من ذالک فاوحل الله خدا بهش وعد کرد اگر تنصبت لحکمتی به توکل که علی تو خواستی با توکل حکمت من رو واجد بکنی تمن عود تمن عود عود العقاویر منافع الاشیاء غیری تو گفتی که من دوا نمیخورم خدا من شفا بده. مثل این خاصیت شفا را خدا تو دوا قرار نده کسی دیگه تو دوا قرار داده که اگه دوا بخورید یا خدا تو رو شفا نداده. خب همون خدایی که دوا درد را آفریده دوا را همون خدا آفریده تو مخواه توکل را نقیض و ضد حکمت من قرار بدی